بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 28 سطر 9 و الاوصاف التي توحد الله عز وجل بها و توحد بربوبیته لتفرده بها هي الاوصاف التي يقتضي كل واحد منها ان لا يكون الموصوف بها الا واحدا. بحث در بیان موحد داشتیم، بعد از این که واحد و توحید رو معنا کردیم پرداختیم به تفسیر موحد. گفتیم موحد کسیست که خدا را واحد بداند و همچنین او را متفرد به صفات اولیا و اسماء حسنا قرار دهد. هر دو قید رو باید رعایت کند. اگر یکی از این دو رو رعایت کند کافی نیست. اگر خدا را واحد بداند ولی او را متفرد به صفات قرار ندهد موحد نامیده نمی شود. در این بیانی که داشتیم روشن شد که موصوف موجودی است که به تنهایی این صفات را دارد و موصوف دیگری این صفات را ندارد. خود موصوف اقتضا دارد که متفرد به این صفات باشد. الان میخوام بیان کنیم که صفات هم اقتضا دارند که فقط برای این موصوف ثابت باشد و موصوف دیگری رو نمیپذیرند. یعنی علم که در درجه بی‌نهایت با هیچ موصوفی به جز این ذات جمع نمیشه و همچنین بقیه صفات. پس نه تنها این موصوف موصوفی است که شأن این صفات برایش هست، بلکه این صفات هم صفاتی هستند که با این موصوف هم و با موصوف دیگر حاصل نمیشد. پس از طرف صفت و موصوف ارتباط برقراره، هر دو اقتضای واحد دارند. موصوف اقتضا دارد تفردش را به این صفات، صفات هم اقتضا دارند تفرد موصوف را و با موصوف دیگر جمع نمی شوند. این بیان دیگریست که مرحوم صدوق اضافه می کنه و در مسئله رو تأکید می کنه، یعنی ثابت می کنه که ذات که واحد است صفاتش هم باید واحد باشد. این وحدت صفات هم از ناحیه ذات، هم از ناحیه صفات، هم ذات طوریست که به تنهایی این صفات رو دارد، هم صفات طوری هستند که برای این ذات تنها ثابت می شوند. از هر دو طرف اقتضای وحدت هست. پس حتما باید شخص موحد به این وحدت اعتراف داشته باشه، هم به وحدت ذات و هم به وحدت صفات، یا به تعبیر دیگه متفرد بودن ذات به صفات. صفحه 28 سطر 9 و اوصافی که توحد الله عز و جل بها، اوصافی که خدا به تنهایی اون اوصاف را دارد و موصوف دیگری اون اوصاف ندارند، و توحد به ربوبیتهی و اوصافی که خداوند به تنهایی رب شده چون به این اوصاف متفرد شده، چون دارای این اوصاف است رب شده و چون فقط اون اوصاف، این اوصاف رو او دارد، فقط او رب شده. این اوصاف اوصافی هستند که منشأ ربوبیت می شوند و چون فقط خداوند این اوصاف رو دارد پس فقط او ربه. این چنین اوصافی هیال اوصاف التي يقتضي كل واحد منها هر یک از این صفات اقتضا دارن که موصوف به اینها چیزی جز همین ذات واحد نباشد، یعنی اقتضا طرفینیه. همونطور که موصوف این صفات رو اقتضا داره، هر کدوم از این صفات هم اقتضا دارن این موصوف خاص رو، با موصوف دیگه جمع نمی شوند. لا یشارکه فیه غیره. سلام علیکم. مشارکت ندارد این واحد را فیه در این وصف غیر از این واحد، یعنی وصف طوریست که میگوید من فقط با همین واحد جمع میشم، با این واحد کسی دیگه شریک نیست که من بتوانم با او هم جمع شوم. ولو یوسف بهی الله، یعنی واحدیست که لا یوسف به این صفت الله، یعنی مگر همین واحد. که توجه کردید اقتضا از طرف صفت هم هست، صفت هم اقتضا می کند که همین موصوف به تنهایی برایش باشد، با موصوف دیگه تحقق پیدا نمی کنه. همونطور که موصوف اقتضا دارد که این صفات به تنهایی برایش باشد. حاضر تفیه رو نخونده؟ ایبی نداره، اون آسونه، آسونه، متلاش کنید خود. حاضا تفریون یعنی این عبارتی که مرحوم صدوق گفته بیان موحد است با توجه به توحید، با توجه به تفسیری که برای توحید کردیم موحد رو داریم معنا میکنیم، میگیم توحید این بوده، پس موحد کسیست که این چنین توحید رو داشته باشه. حاضا تفریون مربوطه به قبل بوده، من فکر کردم خوندم. خب یرید ان ذاته تعالی، مصنف میخواهد که بیان کند که ذات خدا همونطور که اقتضا میکند توحد به صفات اولا و تفرد به اسماء الحسنا را، همچنین برای اون ذات صفاتی است که اون صفات هم اقتضا میکنند که موصوف به خودشون یکی باشد. همونطور که موصوف اقتضا می کند تفرد به این صفات را، صفات هم اقتضا می کند تفرد به این موصوف را. خب حالا اون اوصافی که برای خداوند قرار می دیم و متفرد به خدا حسابشون می کنیم چی هستند؟ این اوصاف رو می شروع می کنه به شماردن، بخشیش در این متنی که الان می خوام بخونیم هست، بخشیش هم در متنهای بعدی صفات رو ذکر می کنه. حالا در این متنی که الان می خوام بخونیم صفت موجودان رو میاره، بعد می فرماید که این موجود دوتا صفت داره، موجود خالی نیست. درسته که خود موجودان هم صفته، ولی موجود خاصی صفته، نه هر موجودی. بعد که این دوتا صفت رو برای موجود ذکر میکنه، میگه با چنین دو صفتی میتوانیم موجود رو متصف کنیم به اول الاولین و آخر الاخرین. صفت اولی که برای موجود میاره اینی که نه حال در چیزیست نه محل برای چیزی. صفت دوم که میاره اینه که این چنین موصوفی نه معدوم میشود و فانی و نه زائل میشود از حالی به حال دیگر. بعد با توجه به این دو صفتی که برای موجود میاره ثابت میکنه که این موجود اول الاولین و آخر الاخرینه. پس خداوند موجودیست که حال برای چیز، حال در چیزی نیست، محل برای چیزی نیست، فانی نمی شود، زائل نمی شود. عدم برش عارض نمی شود. اگر موجودی حال باشد محل قبل از اوست، چون هر حالی به محل محتاجه و محل رتبتن لااقل رتبتن قبل از حاله، حالا زمانن هم قبل نباشه لااقل رتبتن قبل. پس اگر حال و محلی داشته باشیم، اون محل قبل از حال. اگر خداوند حال باشد، محلی قبل از او موجود خواهد بود و او دیگه اولون اولین نخواهد شد، چون در مرتبه دوم میفته. اگر خداوند محل برای چیزی باشه، حال باشه که روشنه، محلم باشه، بالاخره همراه با غیر شده، ولو از نظر رتبه سبقت دارد، ولی همراه با غیر شده، از این جهت باز اول الاولین حساب نمیشه، چون همراه داره. اول دیگه باید خودش باشد و چیزی دیگه نباشه، ولی این همراه داره. اگر عدم براش عارض بشه، یا عدم سابقه یا عدم لاحقه. اگر عدم سابق براش باشه، باز اول الاولین نخواهد بود. اگر عدم لاحق براش باشه، آخر الاخرین نخواهد بود. در محل هم میتونیم اینطور بگیم که اگر خدا محل باشه، بر فرض ما در اول الاولین بودنش خدشه نکنیم، در آخر الاخرین بودنش خدشه میکنیم. پس اگر حال باشد، اول الاولین نیست. اگر محل باشد، آخر الاخرین نیست. اگر عدم سابق داشته باشد، اول الاولین نیست. اگر عدم لاحق داشته باشد، آخر الاخرین نیست. پس وقتی نه حال است، نه محل است، نه عدم سابق بر او عارض می شود، نه عدم لاحق، کشف می کنیم که اول الاولین و آخر الاخرین است. توجه کردید که از این دو صفتی که برای موجود آوردیم، معلوم شد که این موجود به خاطر این دو صفت متصف می شود به اول الاولین و آخر الاخرین. این اولین صفتی است که مرحوم صدوق برای خداوند ذکر می کنه، صفاتی که خدا متفرد به اونهاست. دیگه اول الاولین نمیتونه دوتا باشه، مثلا خود کلمه اجازه نمیده دوتا رو. توجه بکن، خود صفت اجازه نمیده دو موصوف رو. همینی که الان خوندیم که صفت اختزا میکنه که موصوف واحد باشه. اگر دو چیز اول الاولین باشه، به هیچ کنونشون نمیشه گفت اول الاولین. حتما باید یه موصوف با اول الاولین باشه، همچنین یه موصوف آخر الاخرین باشه. پس خود این وصف اقتضا میکند که موصوفش واحد باشد، همونطور که موصوف به خاطر اون وجود خاصی که دارد اقتضا میکند که اول الاولین و آخر الاخرین باشد. پس هم صفت اقتضا میکند وحدت این موصوف رو، هم موصوف اقتضا میکند تفرد به این صفت رو. همونی که تا حالا توضیح میدادیم، اوصاف رو داریم میشماریم، ولی در ضمن وقتی اوصاف شمرده میشه، پیداست که این اوصاف فقط مال این موصوفه و در غیر این موصوف پیدا نمیشه. خب مطلب رو جمع کنم. مطلب این شد که خداوند موجود است، این موجود بودن دو صفت دارد، این دو صفت منشأ میشود که خدا اول الاولین و آخر الاخرین باشه، و بیانم شد که هم اون موصوف متفرد به این صفات، هم این صفات اقتضا دارن که موصوفشون واحد باشه.
محل باشه اشکال برام وارد نمیشه، چون محل باشه در حالی که
ببینید، اگر خداوند محل باشه، میفرمایید که اول الاولین هست، این صفتش به هم نمیخوره، به خاطر اینکه بالاخره قبل از حاله، پس میتونیم بشیم اول الاولین. بعد آخر سرم ممکنه از بین بره یا اصلا از بین نره، بهش بگیم آخر الاخر. این فرمایش شماست. حالا در اول الاولینش ما شخصه نمی کنیم، شاید بشه بهش گفت اول الاولین، اما اگر قوامش به اون حال باشد، بازم نمیشه اول الاولین بهش گفت. بستگی به اون حال هم داره. حال دو قسمه، یه حالی که مقومه مثل صورت، یه حالی که غیر مقومه مثل عرض. حالا در مورد عرض میتونیم بگیم محل اول است، حال بعدن. اما در مثل صورت، اگر چه به لحاظ محل بودن باز میگیم محل اوله، ولی به لحاظ این که قوام این محل به این حاله خیلی صاف نمیشه گفت اوله، اگرچه میگیم اول. و همونطور که شما اشاره کردید در توضیحات خود بنده هم بود، اول الاولین رو میشه در این صورت درست کرد، ولی آخر الاخرین نمیشه درست کرد، چون محل حالش از بین میره، بعد این محل از بین میره، یا اینکه میتواند محل از بین رود و حال به توسط از بین رفتن محل از بین بره، هر دو شدنیه، که اول حال از بین بره بعدا محل از بین بره. هم در این صورت محل رو میتونیم آخر الاخر حساب کنیم، اما اگر اول محل از بین رفت و به تبع محل حال هم از بین رفت، دیگه محل در این صورت آخر الاخری نیست. این یه توضیح ناقصی بود که عرض کردم که ما به این توضیح اعتماد نداریم، یعنی اکتفا نمی کنیم. جهتش هم اینه که ما معتقدیم که این محل از بین نمیره، حالش هم از بین نمیره، اصلا زوال و عدم رو بر این موضوع وارد نمی کنیم. یعنی اینطور نیستش که فقط حال و محل رو نفی کنیم، زوال و عدم رو قبول کنیم. ما حال و محل رو نفی کنیم، زوال و عدم رو نفی کنیم، هر دو صفت رو با هم میاریم. پس این محل از بین نمیره، حال داشتم از بین نمیره. همونطور که این محل سبقت دارد بر حال، با همین سبقتش باقی میماند تا ابد. پس محل دائما سابقه بر حاله، بنابراین آخر نیست، آخری اون حاله. پس توجه میکنید ولو زوالی هم در کار نباشه، که نیست، اینطوری باید تصور کرد، ولو زوالی در کار نباشد که نیست، باز هم محل نمیتواند آخر الاخرین باشد. چون عرض کردم این محل حال به همین صورت محل حالی ادامه پیدا میکنند و محل همیشه سابقه بر حاله، پس این سبق رو حفظ میکنه تا اون آخر، بنابراین دیگه آخر الاخرین نمیشه. سابقه لااقل بر یه چیزی سبق داره، وقتی سبق داشت دیگه آخر الاخرین نمیشه.
حال
عارض باشه و حال از بین بره، بعدن محل از بین بره،
آخر
حال اگر از بین رفت، حال مقوم باشه، محل هم از بین میره. اگر حال عارض باشه، از بین بره، خب اون وقت این موجود دیگه محل نیست. وقتی که حالش از بین رفت محل نیست، وقتی محل نبود میتونه آخر الاخرین باشه. ما هم همینو گفتیم، گفتیم اگر محل باشد آخر الاخرین نیست. حالا شما دارید جایی رو فرض میکنید که محل نباشه، جایی رو دارید فرض میکنید که محل نباشه، یعنی حال از بین رفت، این موجودی که تا حالا محل بود دیگه از این بعد محل نیست. خب اگه محل نیست میتونه آخر الاخرین باشه. ما هم گفتیم اگه محل نباشه میتونه آخر الاخرین باشه. حالا برای توضیح بهتر که دیگه شبهه‌ای هم وارد نشه، بیان می‌کنیم که خداوند وقتی موصوف به این دو صفت با هم است، یعنی هم موصوف است به این که حال و محل نیست، هم موصوف است به این که عدم برش عارض نمیشه، این هر دو رو کنار هم جمع کنی نتیجه میگیری که او اول الاولین و آخر الاخرینه. تک تک هم حساب کردیم دیدیم همین نتیجه رو میگیریم، ولی خب ممکن حالا شبهه‌ای به وجود بیاد و ما ناچار بشیم شبهه رو جواب بدیم. اما برای این که اصلا شبهه وجود نیاد، میتونیم بیم این دو صفت رو با هم جمع کن، این دو صفت با هم دیگه منشأ میشوند که خدا اول الاولین و آخر الاخرین باشه. اگه این کارو بکنیم بیم شبهه وارد نمیشه.
بله
به همین صورت کرد که اگه صفت از بین بره دیون خداوند یه محل نمیشه. و تلک الاوصاف، هی که وصفنا و تلک الاوصاف هی که وصفنا لهو به انهو موجود واحد. این اوصافی که اقتضا میکنن موصوف واحد را، این اوصاف مثل این است که ما خدا را توصیف کنیم که وصفنا له، مثل توصیف کردن ما او را به انهو موجود واحد. این موجود واحد صفتی است برای او که خود همین موجود واحد دو صفت داره و بعد با داشتن این دو صفت منشأ میشه برای پیدایش صفت دیگر که اول الاولین و آخر الاخرینه که توضیحش داده شد. تعبیر کوصفنا له تعبیر جالبیه، نشون میدهد که خداوند صفت ندارد، ما او را توصیف میکنی. او هرچی هست هم ذاته، نه ذاتی و علاوه صفات. صفاتش عین ذاتن، یعنی فقط همون ذاته. ما وقتی که این ذات رو به این حیث ملاحظه میکنیم توصیفش میکنیم به علم، به اون حیث دیگه ملاحظه میکنیم موصوفش میکنیم به قدرت و هاکذا. پس ما هستیم که او را متصف میکنیم، او متصف نیست. در ذات او غیریت با صفات عکس نشده که بشه دو چیز، یکی ذات یکی صفات، بلکه او همون ذات است که این ذات عین همون صفاته. و تعبیر به صفات هم تعبیر تساوی است درباره او. بله، ما وقتی توصیفش میکنیم، خب ما توصیفش کردیم، ما صفتی برای ثابت کردیم، این اشکالی نداره، تعبیر حقیقی هم هست، تعبیر تساوی نیست. اما اگر خودش بخواهد صفات داشته باشد، این تعبیر تعبیر تساوی است که بگیم خودش صفات دارد. خودش همون ذات تناست. اگه بگوییم صفت دارد، از بساطت بیرون میاد، یه ذات میشه به علاوه صفت و از بساطت میفته. لا یسه صفت موجودان واحدانه، صفت اوله موجودی که این صفت دارد. لا یسه ان یکون حالن فی شیئن و لا یجوز ان یکون ان یحل له شیئن. نه حال در چیزیست، نه صحیح است که حال در چیزی باشد و نه جایز است که محل برای چیزی باشد به طوری که شیئی در او حلول کند. این صفت اول برای موجود واحد. صفت دوم، لا یجوز علیه الادم و الفنا و الزوال. عدم و فنا برش جایز نیست، زوال هم جایز نیست. برای این که بین این سه کلمه فرق بذاریم، اینطور میگیم عدم یعنی عدم سابق، فنا یعنی عدم لاحق. اصطلاحا فنا به موجودی گفته میشود که فانی میشود. فنا مال اون حالت بعد الوجوده و بنابراین عدم بعد الوجود رو که عدم لاحق است ما اسمش رو فنا میذاریم. خب پس عدم با فنا فرق کرد با این بیان. زوالم که معلومه، زوال به معنی زوال ذات نمیگیریم، زوال این ذات از حالتی به حالت، زوال حالتی از این ذات قرار میگیریم که زوال به معنی تغییر باشه. زوال حالت به معنی تغییره. پس برش عدم جایز نیست، یعنی اینطور نیست که او سابقه عدم داشته باشه. براش فنا جایز نیست، یعنی اینجوری نیست که او معدوم شود. براش زوال جایز نیست، یعنی از حالتی به حالت دیگه تغییر نمی کنه و اون حالتی که داشته از دست نمیده، اون حالت برای او زائل نمیشه. خب دو تا صفت آوردیم برای موجودون واحدون، یکی لا یسهن یکون تا آخر، یکم لا یجوز علیه الادم تا آخر. حالا تفریع میکنیم، صفت سوم نمیاریم، تفریع میکنیم. یعنی میگیم حالا که این موجود واحد حال و محل نیست، حالا که عدم سابق و لاحق و قبول نمی کنه، چون چنین است مستحق است که توصیف شود به اول الاولی و آخر الاخری، که مستحقون رو تفریع بر مطالب قبل میگیریم، نه صفت سوم قرار بدیم. مستحق است که توصیف شود به ذالک، بای به ذالک بای سببی است. یعنی به سبب اینکه حال و محل نیست اولا، معروض عدم و فنا نیست ثانیا، به این سبب موصوف می شود به انه، به انه متعلق به وصفه، مستحق است که موصوف شود به خاطر اینکه حال و محل نیست و عدم را نمی پذیرد، به خاطر این جهت مستحق است که موصوف شود به انه اول الاولین و آخر الاخرین. در عبارت مرحوم صدوق، من تمام اون مطالب اولیه و ادبی رو که مرحوم قاضی سعید گفت تطبیق کردم، دیگه لازم نیست این عبارت قاضی سعید از خارج و یا مزروتون میخونه. جمله لایسه و همچنین جمله لایجوز علیه که بدون واو آمده، اون لایجوز دوم که کلمه علیهی کنارش هست و بدون واو آمده، این دوتا جمله دوتا وصفن برای موجود. جی عبه همال للکشف و تفسیر آورده شدن تا موجود را تفسیر کنن و از اون موجود کشف کنن و بفهمانن که کدام موجود منظور ماست. هر موجودی رو بر خدا اطلاق نمی کنیم، موجودی رو که این دو صفت داره بر خدا اطلاق می کنیم. جمله ولا یجوز، یعنی لا یجوز اول که با واو آمده، کنارش هم علیه نیست. این جمله ولا یجوز عطف است بر لایسه. چرا عطف قرارش می دید؟ جز این متمم های جمله لایسه قرارش نمی دهید لتمام الوصف، چون وصف که کلمه که جمله لایسه هن یکون حالن فی شیئن باشه تمام شده، جمله جمله تمامی است، بنابراین میتونیم برش عطف بگیریم، دیگه لازم نیست متممش رو ذکر کنیم. پس این جمله لایجوز عطف است بر لایسه، چون وصف که همین جمله لایسه تا آخره تمام شده، بعد از این که تمام شده عطف گرفتن بر او اشکالی نداره. و قول مرحوم صدوق که فرموده مستحقون، اینم صفته، منتها صفت سوم حسابش نکنید، بلکه صفتی است که جی ابهیل تفریع متفرع بر اون قبلی هاست، یعنی چون خداوند موجود چنینی است لذا مستحق است کذا. و قولش که فرموده للوس متعلق به استقاقه، مستحق این توصیف است. و بای در بزالش لسببیت، زالک هم که عرض کردیم اشاره است به موجود واحد بودنی که این دو صفت رو دارد، و با در به انهول لسلت الوصف، یعنی متعلق به وصفه. جمله اینطور معنی میشه، خداوند به سبب مستحقون رو بعدا معنی میکنه، مستحقونی که اول جمله آمده آخر معنیش میکنه، بعدا معنیش میکنه، یعنی خداوند به سبب اینکه موجودی است به هذا المعنا، موجودی است به هذا المعنا، یعنی موجودی است که فانی نمی شود، حال و محل نیست، زائل نمی شود، به سبب اینکه موجودی است به هذا المعنا، مستحق للوصف به انه اول الاولین، استحقاق دارد که توصیف شود به انه اول الاولین و آخر الاخرین. خب این توضیح ادبی بود برای عبارت مرحوم صدوق. حالا میخوام خود عبارت رو توضیح معنوی بدیم، منتها علی سبیل الاجمال مطالب مرحوم صدوق رو میخوام توضیح بدیم علی سبیل الاجمال. اول بیان میکنه که خداوند موجودی است که نه حال است نه محل. در عبارت صدوق هم همینطور آمده، به ترتیب عبارت صدوق ایشون مطلب رو توضیح میده. حال رو مثال میزنه به صبر و اعراض، بعد صبر هم تقسیم میکنه به صبر علمیه و صبر خارجیه. پس سه جور حال داریم، یکی صبر علمیه که حلول میکنن در نفس، یکی صبر خارجیه که حلول میکنن در ماده، یکی هم اعراض که حلول میکنن در موضوع. بالاخره هر سهشون حال دارن ولو محلشون فرق میکنه. می‌فهمد خدا از صرف هیچ کنم از اینها نیست، نه از صرف صورت علمی است، نه از صرف صورت خارجی است و نه از صرف عرض، پس حال نیست. بعد می‌فهمد محلم نیست. محل دو چیزه، یکی جوهره، یکی عرضه. خداوند نه جوهر نهر است، پس محلم نیست. محل بودن جوهر روشنه که جواهر نوعاً محلن برای عرض. بالاخره هر جوهری رو ملاحظه کنید عرضی داره، لا اقل عرضی که داره محدودیته. بالاخره هر جوهری محدود یا بفهمید امکانه. از همه جواهر محلند، اعراض هم میتونن محل باشند. نه اصلا خدا جوهر نیست، جوهر مادی و مجرد اصلا جوهر نیست. چرا؟ چون جوهر تفسیر میشه به انه ماهیتون کذا، و خداوند ماهیت نیست پس جوهر نیست، حتی جوهر مجرد هم نیست. شما عقل رو تعریف میکنید به انه ماهیتون کذا، نفس هم همین که با این که مجرد هم. موجودات مادی مثل جسمون تعریف میکنید به انه ماهیتون کذا، و به طور کلی در تعریف جوهر ماهیت عقص میشه، و خدا ماهیت نیست پس جوهر نیست. البته امکان عرض لازم برای ماهیته. چرا عرض اصطلاحیه؟ امکان عرض منطقه امر عقلیه. اون عرضای اصطلاحی، اون عرضای اصطلاحی که نه تا هستن، اونها خارجی هستن. امکان امر عقلی است، اتصاف به امکان خارجی است، خودش عقلیه، جز مقولات ثانیه است، ولی بالاخره عرضه. هر عرضی که لازم نیست داخل در اون اقسام نوکانه باشه. عرضهای عرض خارجی این چنینه. امکان عرضیست که از ذات انتزاع میشه، عرضیست مربوط به ذات، مثل زوجیت، مثل زوجیت بر اربعه. از زوجیت بر اربعه هم در خارج نیست، شما از ذات اربعه زوجیت بیرون میارید، منتها عرض لازمه، نه ذاتی، جزء ذات نیست، ولی از ذات به دست میاد، یعنی لازم نیست کسی بهش بده، میشه عرض لازم. امکانم عرض لازم، عرض لازمیست که ذات در وجود این عرض کافیست. ببینید عرض دو قسمه، محمول به زمیمه و محمول به سمیمه، من سمیمه. این امکان محمول من سمیمه، محمول به زمیمه نیست. بیاض محمول به زمیمه است، یعنی یه چیزی بیرونیست زمیمه میشه به دیوار، اما امکان از سمیمه این ذات خالی خارج میشه و بر این ذات هم میشه. عرض دو قسمه، یعنی محمول دیگه، عرض محمول، محمول هم گاهی به زمیمه است گاهی به زمیمه. این امکان از این قبیل دومه. شما دارید عرض رو منحصر میکنید به اون قبیل اول که به زمیمه باشه، محمول به زمیمه باشه، در حالی که ما هم محمول به زمیمه داریم هم محمول به زمیمه داریم. عرض مقابل جوهر شامل هر دو میشه. این هر دو عرض متکی هست، چه به زمیمه باشد چه من سمیمه باشه، متکی خود به خود پیداش نمیشه، نمیتونید بکنید، حالت استقلالی نداری، حالت اتکا داری. معقول ثانی باشه؟ نه. معقول، ببینید معقولات که ده تا هستن، یکی جوهر و نقطه عرض، همه معقولات، همه معقول اولن، معقول اول. این معقولات عشر معقول اولند، پس شامل معقولات ثانیه نمیشن. مثلا نوعیت، البته نوعیت هم به انتزاعی هست و وصف شیء هست، منتها وصف شیء خارج، این ذهنی، وصف شیء خارجی نیست. عرض هم نیست، از اون عرض های شناخته شده نیست. حتی اضافه هم نیست. پس اگر معقول اول چطوری معنی میکنید؟ معقول اول عبارت هست از مقولات عشر یا عبارت هست از چیزی که اول بار تعقل می شود. خب این فقط شامل همین دهتا میشه. معقولات ثانیه بار دوم تعقل میشن، یعنی اول شما انسان رو تعقل میکنی بعد نوعیتشو، نوعیت میشه معقول ثانی، یا اول این ماهیت رو تعقل میکنی بعد امکانشو، میشه معقول ثانی. پس معقولات اولا همون معقولات هند، معقولات ثانیه چیزی دیگه. بنابراین اعراض تسعه معقول اولن، در حالی که امکان و امثال امکان معقول ثانیه هن. نباید اینا رو داخل در اونها حساب کرد. خب اینو داشتم عرض میکردم که جوهر محل میشود، عرض هم احیانا محل میشود. مثلا وقتی میگیم کیف مختص به کم، مثال میزنیم به انحنا، انحنا عارض خط میشه، خط خودش باز عرضه، بعد خط عارض بر سطح میشه، سطح عارض بر حجم میشه، آخر سر حجم عارض بر جسم طبیعی میشه که جسم طبیعی جوهره. الان توجه میکنید که عارض بر عرض بر عرض حلول کرده و وارد شده. پس عرض میتواند محل شود، همه قائلن که عرض میتواند محل شود، اختلاف در اینه که عرض میتواند موضوع شود یا نه. جوهر هم میتواند محل شود هم میتواند موضوع شود، اما در عرض اختلافه که میتواند موضوع شود یا نه. محل شدنش هیچ که اختلاف نداره، همه قبول دارن. موضوع بودنش اختلاف دارن که محققین میگن موضوع نمیشه، عرض رو قبول ندارن که موضوع بشه. موضوع یعنی اونی که مستغنی خودش تمام است و مستغنی از عرض است، مستغنی از اون عرضه، حاله. عرض این چنین نیست، خودش تمام نیست، پس نمیتونه موضوع باشه. میتونه محل باشه برای عرض بعد خودش، اما نمیتونه موضوع باشه. موضوع فقط جوهره. بعضی اینجوری گفتن، بعضی گفتن نه عرض همونطور که میتونه محل باشه موضوع هم میتونه باشه. حالا کار به این مسئله نداره، این مسئله اختلافیه، ولی محل بودن عرض رو همه قبول داره. پس عرض میتواند محل باشد، جوهر هم میتواند محل باشد. خداوند هیچ یک از این دو نیست، نه عرض است نه جوهر، پس محل است. بله، موضوع مستغنی از حاله، ولی در این حال باید خودش هم حالت استقلال داشته باشه. بعضی شرط شدن حالت استقلال و بعضی شرط نشدن. عرض می کنم این مسئله اختلافیه و در جای خودش باید بحث بشه. محل بودن عرض رو همه قبول دارن، موضوع بودنش رو اختلافیه، بعضی قبول دارن بعضی قبول ندارن. در جای خودش باید بحث بشه که بحثم شده. پس تا اینجا معلوم شد که خداوند حال نیست، نه از قبیل صورت خارجی است، نه از قبیل صورت علمی است و نه عرض است، و حال هم منحصر به این ستاست. خداوند هیچ کدام از این ستا نیست، پس حال نیست، محل هم نیست، چون محل یا جوهر یا عرض خداش کدام از این ستا نیست. بنابراین خداوند موجودی است که نه حال است نه محل. البته اینی که من توضیح دادم برای این بود که مطلب روشن بشه، ولی نمیتونیم بگیم خداوند حال نیست چون یکی از این ستا نیست. خب ممکنه بگه که کسی به ما بگه در این دنیا شما ستا حال رو یافتید، شاید تو عالم دیگر که عالم اله باشه حالهای دیگری موجود باشه و خدام یکی از اینا باشه. پس نمیتونیم اینطور بگیم چون خدا، چون حالا منحصر به این ستان و خدا هیچ کدام از این ستان نیست پس حال نیست. این تعبیر تعبیر کاملی نیست، اگر چه ما گفتیم فقط برای توضیح گفتیم، و الا خداوند حال نیست به جهت دیگر، نه به خاطر اینکه این سه قسم نیست، محل نیست به جهت دیگر، نه به خاطر اینکه این دو قسم نیست. اینو برای توضیح من عرض کردم، و الا حالت تعلیلی و استدلالی نداره. خب یه قسمت از کلام مرحوم صدوق رو توضیح دادیم که خدا حال و محل نیست، اما بیان ذالک علی الاجمال یعنی بیان این که خداوند این اوصاف رو دارد و به خاطر داشتن این اوصاف میتواند متصف به اول الاولین و آخر الاخرین شود، بیان این مطلب علی سبیل الاجمال به این است که پس به این است که موجودی که یکی از اوصاف خداوند متعال است، انما هو به معنی انه لا یسه ان یکون حالن، موجودی است با این معنا و با این وصف که نباید حال باشد. کس صور مثال برای منفیه، مثال است برای حال بودن نه برای حال نبودن. میگه خدا حال نیست، کس صور، نه که مثل صور که اونا هم حال نیستند، بلکه مثل صور که اونا حال هستند. مثل صوری که حال هستند خدا نیست، که صورت علمیه باشند چه غیر علمیه. و کل اعراض، کل اعراض حتی بر کس صوره، برای حال دو مثال میزنه، یکی صور یکی اعراض، بعد صورم تقسیم میکنه به دو قسم علمی و غیر علمی. بله چی رو؟ کدوم بلای سه دومی رو هم نرسیدن، دومی مطبول اولی روشنه. ولا یسه و ایزن ان یکون محلن لشیئن، صحیح نیست ایزن که محل شیئی باشد، همونطور که حال نیست، ایزن یعنی همونطور که حال نیست، همونطور هم صحیح نیست که محل باشد. و این کان لاوصاف المختصت به، ضمیر این کانه برمیگرده به محل بودن، ولو این محل بودن برای اوصاف مختص به خودش باشد، برای اوصافش، اون اوصافی که مختص به خودشه، حتی برای اوصافش هم محل نیست، چون عرض کردیم اوصافش عینشند و چیزی محل برای عین خودش نیست، خودشه نه که محله. پس چون اوصاف عین او هستند و در واقع صفت نیستن، جدا نیستن، مغایر نیستن، زاید نیستن، تا اینکه ببینیم حالا حلول کردن یا نکردن، اصلا جای حلول ندارن چون زاید نیستن، عین او هستن. پس خداوند صحیح نیست که محل باشد لشیء، ولو محل بودن برای اوصافش، اون اوصاف مختص به خودش، حتی محل برای اوصاف مختص به خودش هم نیست. لا یسه یعنی لا یمکن، کل جواهر و غیرها، کل جواهر و غیرها بازم مثال برای منفیه، یعنی اونی که محل هست مثل جواهر و غیر جواهر، غیر جواهر هم هست یعنی اعراض، غیر جواهر یعنی اعراض که همه محل بودن اعراض رو قبول دارن ولی موضوع بودنش رو بعضی ها قبول ندارن. خب تا اینجا وصف اولی که برای موجود در کلام مرحوم صدوق آمد توضیح داده شد، وصف دوم که لا یجوز علیه العدم و الفنا و الزوال، این شروع جلسه‌ای توضیح داده شد.